بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. آقای گانجو سوال دارم، بفرمایید. جانم سلام، جانم بفرمایید. الان صدا میاد؟ خب خداش. خب پس شما میکروفونتو قطع کن دیگه، کلا قطعش نکن. خب ما درس 11 رو به پایان رساندیم با تمام پستی و بلندی ها و مشکلاتی که در درس وجود داشت. یاد گرفتیم که مفهوم یا کلی یا جزئی، مفهوم کلی مفهومی که صدق بر کثیر داره، مفهوم جزئی مفهومی است که امتناع صدق بر کثیر داره، فقط بر یک مصداق صدق میکنه. خب اما توی درس 12 میخوایم تقسیماتی مربوط به این مفهوم رو یاد بگیریم. مفهوم بر اساس تقسیماتی که خودش داشت دوباره به تقسیمات دیگه‌ای منقسم میشه. یعنی مفهوم جزئی و مفهوم کلی هر کدومشون تو تقسیم داره. مفهوم جزئی به جزئی حقیقی یا جزئی اضافی تقسیم میشه، مفهوم کلی و مفهوم متباطی و مشکک یا مشکک. خب اما مفهوم جزئی حقیقی و مفهوم جزئی اضافی، مفهوم جزئی حقیقی همون جزئیه که بود که ما تو درس قبل خوندیم، هیچ فرقی با اون جزئی نداره. لذا مفهوم جزئی حقیقی مفهومی که بر بیش از یک مصداق قابل انطباق نیست، مثل مفهوم مانند کلمه. اما جزئی اضافی چیه؟ جزئی اضافی همونطور که از اسمش پیداست در مقایسه با مفهوم دیگه جزئیه. یعنی ممکنه خود مفهوم کلی باشه، اما وقتی که ما این مفهوم کلی رو مقایسه میکنیم با یه مفهوم دیگه ای، چون افرادش محدودترن به اون مفهوم اول میگن مفهوم جزئی اضافی. جزئی اضافی یعنی چی؟ یعنی جزئی نسبی، یعنی در مقایسه با یه مفهوم دیگه ای جزئیه، اما ممکنه خودش فی نفسه مفهوم کلی باشه. دقت بکنید، مثل مفهوم انسان. مفهوم انسان فی نفسه مفهوم کلیه، اما وقتی ما این مفهوم انسان رو مقایسه میکنیم با مفهوم حیوان، چون مفهوم حیوان دایره مصادیقش متعددتر است از دایره مصادیق انسان، مفهوم انسان در مقایسه با مفهوم حیوان میشه جزئی اضافی. پس بنابراین تقسیم مفهوم جزئی به جزئی حقیقی و جزئی اضافی بر اساس مقایسه یک مفهوم کذایی است با مفهوم دیگر. اگر جزئی ما جزئی باشه که فقط بر یک مصداق قابل انطباق باشه میشه جزئی حق، اما اگر همین جزئی ما بخواد اضافی باشه و نسبی باشه، اسم دیگه جزئی اضافی هم میشه جزئی نسبی، جزئی مقایسه‌ای. اگر جزئی اضافی ما این گونه باشه که یه مفهومی داشته باشه که این مفهوم ممکنه خودش کلی باشه، خودش اصلا ممکنه جزئی نباشه، اما این مفهوم ما که مفهوم در واقع جزئی اضافیه، چون در مقایسه با یه مفهوم دیگه از مصادیق محدودتری برخورداره، مصادیق کمتری برخورداره، دایره افرادش مصداقهاش تنگتر و محدودتر هستش، در مقایسه با اون مفهوم دیگه میگن مفهوم جزئی اضافی. ولی ممکنه خود این مفهوم جزئی اضافی فی نفسه، نه در مقایسه با مفهوم دیگه، کلی باشه. مثلا مفهوم انسان در مقایسه با مفهوم حیوان، این مفهوم جزئی اضافی. خب اما مفهوم کلی خودش دوباره تقسیم میشه متواتی و مشکل. خب مفهوم کلی متواتی عبارت است از اون مفهومی که صدق بر افراد متعدد داره. یعنی اول باید ما این رو توی توضیح مفهوم متواتی و مشکلمون داشته باشیم که اینها کلی هست، یعنی بر مصادیق متعدد صدق دارن و منطبق میشن. اما این مفهوم کلی ما که بر مصادیق متعدد صدق داره، گاهی اوقات صدق این مفهوم کلی بر مصادیق و افراد متعدد صدق یکسانه، یعنی تو همه افراد به یک صورت و یک حالت و یک شکل این مفهوم کلی صادقه. گاهی اوقات صدق مفهوم کلی ما بر افراد و مصادیقش متفاوته. مثلا تو یه فردی ممکنه صدقش خیلی شدید باشه، تو یه فردی ممکنه صدقش ضعیف باشه. اگر مفهوم کلی داشته باشیم که صدقش بر همه افراد یکسان باشه، به اون مفهوم کلی میگن مفهوم متواتی. اما اگر مفهوم کلی ما مفهومی باشه که مصادیق متعدد داره، اما صدق مفهوم بر افراد و مصادیق به نحو شدت و ضعفی، یعنی یکسان شدت و ضعفی باشه، یعنی یکسان نباشه و صدق متفاوت باشه، میگن مفهوم مشکک یا مشکک. خب اینو داخل مثال توضیح بدیم که واضح بشه. مفهوم متواتی مثل مفهوم جسم. خب مفهوم جسم افراد متعددی داره. درخت داریم، نمیدونم کتاب داریم، در داریم، دیوار داریم، آدم هست، حیوان، همه اینا جسم هم دیگه. در، درخت، همه اینا جسم. آیا صدق مفهوم جسم در این افراد متفاوته؟ مثلا آیا این گونه است که مثلا انسان جسم تر از درخته؟ یا مثلا فرض کنید بخاری جسم تر از شوفاژه؟ یا پنجره جسم تر از دره؟ نه آقا جان، همشون جسمن و تو جسم بودنشون هیچ تفاوتی بینشون وجود نداره. به این میگن مفهوم کلی متواتی. یا عبارت دیگه، مثال دیگه، مثلا مثال متواتی برای دیگه، مثال دیگه برای متواتی میگیم که مفهوم انسان، مفهوم انسان در صدق بر افرادش، بر زید و بکر و خالد و عمرو و تقی و نقی و علی و محمد و همه اینها، آیا مثلا یکی انسانتره در حیوان ناطق بوده؟ همشون انسان، همشون انسان. بس صدقش بر افراد متفاوت نیست، یکسان است. البته تو مفهوم انسان بنابر تقریری خاص، انسان شدت و ضعف داره، مراتب داره. یک من سفلا داریم تو انسان، یک من اولیا داریم. اگر اونطوری به مفهوم انسان نگاه کنیم، مفهوم انسان هم مشکک میشه. این از مفهوم متواتی. اما مفهوم مشکک چی؟ گفتیم مفهوم مشکک مفهومیه که صدقش متفاوته بر افرادش، یعنی شدت و ضعف داره. مثل مفهوم زیبایی. الان مفهوم زیبایی مفهوم کلیه، مصادیق متعدد داره، اسب زیبا، خانه زیبا، درخت زیبا، انسان زیبا، لباس زیبا، کتاب زیبا. اما آیا این مفهوم زیبایی که مصادیق متعددی رو منطبق میشه بر اون مصادیق، در همه این مصادیق مفهوم زیبایی به یک نحو وجود داره؟ آیا صدق زیبایی بر همه این مصادیق به یک شکله؟ قطعا اینطور نیست. ممکنه توی مصداق خیلی زیبا باشه، شدید باشه، در بالاترین نهایت خودش باشه و مرتبه خودش باشه، ممکن در یک مصداقی در مرتبه پایین ترش باشه و ضعیف باشه. به این هم یه مفهوم مشکل. یا مثلا مثال سفیدی، ما دیوار سفید داریم، خانه سفید داریم، عمامه سفید داریم، لباس سفید داریم، به شما عرض کنم که کتاب سفید داریم، تابلوی سفید داریم، پنجره سفید داریم. آیا این سفیدی بر مصادیق متعددی که بار میشه تو همه مصادیق به یک نوع صدق داره؟ مسلما اینطور نیست. مثلا میبینیم که دیوار رنگش خیلی سفیده، اما مثلا عمامه من که مثلا فرض کنید 2 ماه بستم، سفیدیش کدره. لباس سفید رنگش مثلا از دیوار سفیدیش مثلا کمتره. دیوار اینچنین، کتاب اینچنین. پس صدق سفیدی بر افراد متفاوته. اسلام الدین نوشته که آیا میتوان تر یا ترین را ملاک تشخیص متواتی و مشکک قرار دهیم؟ مثلا زیباترین اما جسم تر که نداریم. بله، این مثلا ملاکی که توی ملاک زبانیه میشه این کار رو انجام بدیم، اما ممکنه بعضی جاها جواب نده. مثلا تو همین انسان، یا اون طرف انسان تره، با اینکه ما نخواهیم اصلا اون تقریر دقیق انسان رو بگیم که انسان ذو مراتبه، اما خب ما میگیم تو عرفمون هم میگیم، کلمه غلطی هم نیست، میگیم این طرف انسان تر از اون یکیه، اما همشون انسان هم. و منظورمون هم اتفاقا وقتی میگیم انسان تره، اون تقریر و توضیح دقیق عرفانی یا فلسفی نیست، بلکه داریم خودمونی حرف میزنیم، عرفی حرف میزنیم. خیلی جاها 90% موارد ممکنه جواب بده این تر یا ترین. ما سفیدتر داریم، زیباتر داریم، زشتتر داریم، مثلا بلندتر داریم، مثلا مفهوم بلندی، مفهوم کوتاهی، مفهوم مثلا بالا بودن. میگیم آقا کدوم بالاتر؟ این بالا. الان در مقایسه با افراد متعدد فوقیت تو همه یکسان نیست، صدق متفاوت داره، ممکن یکی بالاتر از دیگری باشه، این یکی بالاتر از این باشه. پس مفهوم کلی مشکک یا مشکک در حقیقت اون مفهومیه که صدقش بر افراد متفاوت باشه به نحو شدت و ضعف. اینم از تقسیم مفهوم کلی به متواتی و مشکک. اما بریم سراغ نکته نهایی این درس و اگه وقت بشه متنش رو هم بخوانیم. گاهی اوقات رفقا این تقسیمات تموم شد، الان یه نکته خیلی مهمی رو میخوایم توی بحث مفهوم مصداق توضیح بدیم. سوال دارین ابوالفرس؟ اگر سوال دارین من شما رو وصلت کنم. بله، مثل این که خب در رابطه با این نکته بحثی که الان میخواییم بگیم، بحث جدیدی که داریم که تحت عنوان دلالت رفض بر مفهوم مصداقش، خواهش میکنم اینو یه دقتی بفرمایید، چون معمولا این بحث خوب توضیح داده نمیشه و خوب فهم نمیشه و ذبح میشه و با یه بحث دیگه توی بخش دیگه از منطق معمولا خلط میشه. لذا خواهش میکنم یه دقتی بفرمایید که این بحث کامل مطالبش استفاده بشه. خب ببینید رفقای عزیز، ما یاد گرفتیم که یه مفهوم داری، یه مصداق داری، و هر مفهوم و هر مصداقی یه لفظی داره، یعنی لفظ ما حاکی از مفهومشه و مفهوم حاکی از مصداقشه. و چون این رابطه بین مفهوم و مصداق خیلی قویه، رابطه شون رابطه حکایتگریه، به این شکلی که ما مفهومو میگیم و مفهوم ما مثل یک آینه‌ای حکایت از مصداقش میکنه، گاهی اوقات این امکان وجود داره که لفظی که، دقت کنید کلمات دقیقه، لفظی که حاکی از مفهومه میتواند اون لفظ حاکی از مصداق باشد. یه بار دیگه تکرار میکنم، مفهوم و مصداق دو مفهومی بودن که دو تا عنوانی هن که رابطه نزدیکی با هم دارن، به نحوی که مفهوم حاکی از مصداقشه. خوندیم دیگه تو وجودات اشیا، وجود ذهنی، وجود خارجی، خوندیم دیگه. همونجا برای ما توضیح دادن که لفظ حاکی از مفهومشه و مفهوم هم حاکی از مصداقشه، اما رابطه مفهوم و مصداق به قدری قویه و این حکایتگری مفهوم از مصداق به قدری در قوت خودش قرار داره که ما همونطور که میتونیم لفظ رو حاکی از مفهوم قرار بدیم و لفظ رو بگیم و مفهوم رو اراده کنیم، میتوانیم لفظ رو بگیم و ازش مصداق رو اراده کنیم. این نکته علت طرح بحث دلالت لفظ مفهوم مصداق شده. یعنی همونطور که لفظ ما دال بر مفهوم است و حاکی از مفهوم است و دلالت بر مفهوم میکنه، گاهی اوقات لفظ ما دلالت و حاکی از مصداق هم میتواند باشه. خب این رو در قالب یک قضیه توضیح دادم. گفتم ببینید، فرض کنید ما یه قضیه داریم، تو این قضیه موضوعی به کار برده شده، یه حکمی هم برش بار شده. ما این لفظی که به عنوان موضوع به کار برده شده رو هم می توانیم مقصودمان از اون لفظ مفهوم اون لفظ باشه، هم می تواند مقصود از اون لفظ مصداق اون لفظ باشه. اگر ما قضیه گفتیم، خواهش میکنم الفاظ رو دقت کنید، این که میگم دقیقه بلوف نمیزنم، دقیقه به خاطر اینکه سعی کردم مطالب رو طوری کنار هم بچینم وقت گفتم که بهترین راه برای فهم مطلب باشه. پس خواهش میکنم دقت کنید، حواستون جمع، اگرم میتونید نکات رو یادداشت کنید. ببین رفقای عزیز، فرض کنید با این قضیه داریم، تو این قضیه یک موضوعی به کار برده شده و یک محمول، یک حکم برای موضوع. این موضوع به عنوان یک لفظ مفهومی داره و اون مفهوم یک مصداقی داره. یعنی اینکه این لفظ ما که موضوع واقع شده حاکی از مفهوم است و مفهوم حاکی از مصداقشه. صحیح؟ خب حالا ما به دلیل رابطه تنگاتنگ بین مفهوم و مصداق می توانیم وقتی لفظ موضوع رو که میگیم مقصودمون از این لفظ موضوع مفهوم اون لفظ باشه، و همچنین می توانیم وقتی که موضوع رو تو قضیه به کار میبریم مقصودمون از اون لفظ مصداق مفهوم باشه، نه خود مفهوم. اگر ما لفظ رو به کار بردیم و منظورمون مفهوم لفظ باشه، یعنی لفظ حاکی از مفهومش باشه، به اون قضیه میگن قضیه حمل اولی در عقد الوضع. ولی اگر ما لفظ رو بگیم و مقصودمون از لفظی که گفتیم توی موضوعمون مصداق اون مفهوم باشه، به اون قضیه میگن قضیه حمل شایع در عقد الوضع. خب این عقد الوضع یعنی موضوع. شما به جای عقد الوضع، من اصطلاحش رو میگم که با اصطلاحات کار کنید، یاد بگیرید. اگر جای دیگه این اصطلاح رو دیدید استیهاش نداشته باشید، بگید این چی بود، ما که تالا نخونده بودیم. این عقد الوضع میتونید زیرش بنویسید یعنی موضوع. اگر لفظ من که موضوع واقع شده دلالت بر مفهوم بکنه، میگن حمل اولی، یعنی مفهوم در موضوع. اگر لفظی که واقع شده به عنوان موضوع منظور من از اون مستاقش باشه میشه حمل شایع در موضوع. خب این از این توضیح. حالا مثالش الان تو تطبیق میدم که واضح بشه. آقای بقایی پرسیدن که میشه گفت حمل اولیه و شایع مثل این مثال است که وقتی داریم به سمت پنجره نگاه میکنیم، یک موقع داریم خود پنجره و شیشه رو نگاه میکنیم و یک موقع از پنجره بیرون رو نگاه میکنیم. شاید حالا مثال توضیح بدم، شاید این باشه. این تفکیک نگاه ها خوبه اما بعد اینجا صدق نمیکنه تفکیک نگاه ها. ببینید تو مثال دقت کنید، وقتی من میگم انسان زاهک است، میگم الانسان زاهک کن، الانسان موضوع ماست. این انسان یه مفهومی داره، یه مصداق هایی هم داره. مفهوم انسان چیه؟ یک مفهوم کلی، یعنی حیوان ناطق. این مفهوم انسان. مصداق انسان چیه؟ زید، بکر، خالد، تقی، نقی، علی، محمد، اینا استاقشون. ما میتونیم وقتی میگیم انسان زاهکه است هم منظورمون این باشه که یعنی مفهوم انسان زاهکه است، یعنی حیوان ناطقه اون زاهکه، و هم میتونیم بگیم افراد انسان زاهکن، یعنی زید و بکر و خالد زاهکن. این تفاوت در نگاه به موضوع تو یک قضیه است که اگر منظورمون از لفظ موضوع مفهومش باشه، یعنی اگر منظورمون از انسان تو انسان زاهکه است حیوان ناطق باشه، به اینجا میگن قضیه حمل اولی در موضوع. این در موضوعش خیلی مهمه، نباید حذف بشه. اما اگر چون ما داریم تو موضوع دخل و تصرف میکنیم رفقا، داریم موضوع رو میشکافیم و میگیم که منظورمون از موضوع مفهوم میشه، این در موضوع به خاطر اینه. و اگر منظور ما از موضوع یعنی انسان در حقیقت مصداقش باشه، میشه حمل شایع در موضوع. نه نخیر، موضوع هم مفهوم مصداق نیست، موضوع یعنی انسان. الان انسان تو این قضیه موضوع ماست دیگه، موضوع تو قضیه معنا داره دیگه. موضوع محمول، انسان موضوع، زاهک محمول. این انسانی که موضوع ماست گاهی این که لفظ است، این لفظ انسان گاهی منظور از اون مفهومشه، گاهی منظور مصداقشه. اگر مفهوم منظور باشه یعنی حیوان ناطق، به این میگن حمل اولی. اگر مصداق منظور باشه میگن حمل شایع. موضوع ربطی مفهوم مصداق نداره، موضوع اون چیزی است که در قضیه قرار میگیره، رکن قضیه است. خب حالا بریم یه مثال خیلی جالب توش تطبیق کنیم این قضیه یه حمل اولی و شایع رو. مثال جالبیه. الان ما میگیم جزئی جزئی است، الجزئی و جزئیون. آیا این قضیه‌ای که به کار بردیم صادقه یا کاذبه؟ خب همه میگن خب مسلمه، جزئی جزئیه، این که واضحه، خب صادقه. اما سوال اون وقتی که میگیم الجزئی و کلیون چی؟ آیا این هم صادقه؟ غالبه کسایی که برای اولین بار منطق خونده باشن میگن مسلمه که جزئی کلی از غلطه، چون جزئی جزئیه، جزئی که کلی نیستش که. اما وقتی که این توضیح بالا رو پیش زمینه ذهنمون داشته باشیم و این دوتا مثال رو ببینیم، راحت میتونیم تحلیل کنیم و توضیح بدیم که هر دو مثال درستن. یعنی هم جزئی جزئی است درسته، هم جزئی کلی است، اما حیث هاش متفاوته. این چی حیث هاش متفاوته؟ وقتی ما میگیم جزئی کلی است با وقتی که میگیم جزئی جزئی است، موضوعمون که جزئی قرار گرفته، موضوع، نه محمول را، محمول کار نداریم. اون جزئی اول که موضوع ما قرار گرفته، اگر منظورمون از موضوع که جزئی باشه مفهوم جزئی باشه، بله مفهوم جزئی کلیه. همین الان توضیح دادیم که تمام مفاهیم همشون کلیه. اما اگر وقتی میگیم جزئی جزئی است، منظورمون از این جزئی مستاقهایی از جزئی در خارج، مسلمه مساق های جزئی جزئی هم. خب برای ما چند تا مساق جزئی بگی. کعبه، قم، مشهد، ایران، اینا همه جزئی هم دیگه، مساق های جزئی جزئی هم. بنابراین وقتی میگیم جزئی جزئی است، این قضیه صحیحه، چون موضوع ما به حمل شایع است، یعنی مستاق جزئی جزئی است. اما وقتی میگیم جزئی کلی است، قضیه ما موضوعش به حمل اولی است، یعنی مفهوم جزئی مفهوم کلیه. چون مفهوم جزئی یعنی چی؟ یعنی مفهومی که یمتنع صدقه علی کثیر. خب این مفهوم یمتنع صدقه علی کثیر متعدد مصداق تو خارج داره، خود این مفهوم مصداق متعدد تو خارج داره، از کعبه گرفته، از قم گرفته، از مشهد گرفته. بنابراین هر دو قضیه صحیح هن. چرا صحیح هن؟ چون حیث هاشون متفاوته. تو یکی که جزئی جزئی باشه، حیثش حیث حمل شایع است، یعنی مصداق های جزئی جزئی هن. تو یکی جو که جزئی کلی است، حیث موضوع ما حیث حمل اولی است، یعنی مفهوم جزئی کلیه. خب این هم از این. یه مثال دیگه هم هست که تو کتاب، اونو انشالله تطبیق میدیم. این مطلب تمام شد. اگر که سوالی نیست بریم سراغ متنش و متنش رو پیاده کنیم.